درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 18مین گزارش اپوزیتی 23 مهر ماه است. امروز دوشنبه برابر با 14 اکتبر 23 مهر و 18مین گزارش اپوزیتی. خب خیلی سریع بریم سراغ اخبار. اول از همه باز دوباره خدمتتون عرض کنم که تلویزیون گردآفرید رو از یاد نبرید، روی رسیور هاتون اضافه کنین حتما این مشخصات این تلویزیون همونجور که روی تصویر میبینین، یا اگر در خارج از ایران هستین به دوستانتون در داخل ایران بدین این مشخصاتی که روی رسیور هاشون بذارن. و برنامه اپوزیت اکثرا اونجا پخش میشه، برنامه‌ای که رو کانال اپوزیت پخش میشه اون از اونجا پخش میشه، و البته کانال‌های یوتیوبی دیگه، بیشتر کانال‌هایی که تلویزیون‌ها معمولا پخششون نمی‌کنن اونجا پخش میشه، یا برنامه‌های مفیدی هم دارن حالا به تشخیص مدیریت اونجا پخش میشه از اونجا، یه صدای متفاوتی هست دیگه. بریم سراغ اخبار این هفته. امروز که 14 اکتبر است، از صبح این اخباری بود که تقریبا اخبار اصلی بود که در توییتر راجبش صحبت میشد. دلیل این که من توییتر رو انتخاب میکنم چون بقیه شبکه های اجتماعی که سانسورن، رسانه های اصلی هم که بالاخره راه خودشون دارن میرن، زیاد وفادار به حقیقت و راستی نیستن. به هر حال اینجا حالا راجب این آقای ومیلر که حالا میبینیم که اصلا داستانش بوده، و بعد هم 522,000 تا توییت یا 522,000 بار راجع به این موضوع صحبت شده، و راجع به حمایت مرزبانان آمریکا از ترامپ هم 313,000 تا توییت شده بود که من اینا رو فکرم که مهمه هر دور بهش میپردازیم. آقای ومیلر اومدن دیروز یه گزارش منتشر شد که یعنی یه خبری منتشر شد که در اون رالی که فکر میکنم پریروز ترامپ رفت جنوب کالیفرنیا، یه شخصی رو دستگیر کردن که دوتا اسلحه داشته. حالا من این آقای شریفی یا مثلا کلانتر محل اومد گزارش داد که این شخصی رو ما گرفتیم که دوتا اسلحه پر تو ماشینش داشته با خشاب پر و چند تا کارت شناسایی جعلی داشته با هویت‌های مختلف و پاسپورت، چند تا حتی پاسپورت مختلف داشته، و ما اینو دستگیرش کردیم بلافاصله. یه سواری SUV بوده، سواری که این ماشین شاسی بلند بوده، گرفتیمش دستگیرش کردیم. البته آزاد میشه تا روز دادگاه بیاد ثابت کنه که بیگناه. این خبر که منتشر شد و خیلی ازش یاد کردن به عنوان سومین تلاش برای ترور ترامپ، که البته بعدن خود آقای ومیلر اومد یک ویدیویی در همین صفحه توییتر منتشر کرد و اینجا توضیح داد که نه، من خودم گفتم که اصلا پورت ماشینم است، و بعد من دعوتنامه داشتم برای ورود به اون منطقه، دعوتنامه مخصوص داشتم، جزء حامیان ترامپ هستم و از این حرفا. به هر حال ایشون تو این توضیحاتش به نوعی بیان کرد که قصد ترور ترامپ رو نداشته. بر با اون دو تا کیس قبلی خیلی فرق داشته این کیس. خب تو اون کیس اولی که قشنگ رسما تیر زدن و فرد تیراندازم کشته شد، ترور دومم کمین کرده بود، قشنگ با اسلحه تک تیرانداز کمین کرده بود و خیلی اتفاقی و شانسی گیر افتاد، فرار کرد، یعنی دیدنش فرار کرد، و وقتی که بعدن هم که حالا به واسطه اون خانم شناسایی شد و بعد گیر افتاد خلاصه. یعنی میخوام بگم که این کیس با اون دو تا کیس خیلی فرق داشت. این خبری بود که هم 500 خورده هزار بار راجعش صحبت شد. و بعد خبر بعدی حمایت مرزبانان از دونالد ترامپ بود که ترامپ میره به دیدارشون و اونجا از رئیس‌جمهور شدن ترامپ حمایت کردن، که به نظر من خیلی مهم هست. اینا به هر حال حداقل افکار عمومی رو آماده میکنه برای اینکه این حمایت ها برای اینکه اون روز موعود به کی برن رأی بدن. خب سپاسگزارم از دوستی که دیدم کمک کردن، سپاسگزارم ازتون. و بعد هم خبر بعدی راجب دیروز یک حمله پهپادی یا موشکی هم به یکی از پادگان‌های اسرائیلی شد در مرز اسرائیل و لبنان، نزدیک مرز لبنان، و اونجا این حمله به یکی از غذاخوری‌های اون پادگان شد که تعدادی هم ظاهراً کشته و زخمی داشته. و به خاطر همین رئیس ارتش و وزیر جنگ رفتن از اینجا دیدن کردن، بلافاصله در محل حاضر شدن و دیدار کردن. این فکر کنم وزیر جنگ هست و از همون جایی که درش این حمله صورت گرفته دیدار کرد. و بعد هم این هم ایشون فکر کنم رئیس ستاد ارتششون هست که میرن اونجا دیدار میکنن. به هر حال به اون سربازا روحیه میدن یه وقتی میرن اونجا. و خبر بعدی در مورد یه خبری هستش که روزنامه اورشلیم پست یا جروسالم پست زده، که البته من خود روزنامه رو ندیدم، من صفحه توییترشون رو دیدم که اینجا نوشتن که حماس، البته یه فایل صوتی هم دارن، که حماس نمیذاره آوارگان از این منطقه غزه خارج شن و به زور میخواد نگهشون داره، به عنوان سپر انسانی داره ازشون استفاده میکنه. به نظر من این هم خبره، یعنی خیلی دور از ذهن نیستش که حماس همچین کاری بکنه، با توجه به اون گذشته که داره دور از ذهن نیست همچین کاری کرده باشه. و بیچاره مردم واقعا اینجا قربانی میشن، حالا چه فلسطینی چه اسرائیلی، اون بر اون سربازان بالاخره فرزندان مادر و پدری داشتن که حالا الان کشته شدن متاسفانه به خاطر همچین جنگی. این جوریه دیگه، حالا نابرابر هست، ولی منظورم به این که یه جنگ چیز خوبی نیست اصلا کلا. به هر حال حماس هم اینجا جلوگیری میکنه از فلسطینی‌ها تا از این منطقه خارج نشن، آوارگان فلسطینی نگه داشته، به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده میکنه. چند وقت دیروز یا پریروز اتفاقا یه حمله هم شد به خود کمپ آوارگان، که حتما اسرائیل خب مدعی هستش طبق معمول که اینجا سلاح قایم کردن. یه انفجاری هم شد، فیلمی که من دیدم یه شعله بزرگی بود. خب یه تعدادی حتما کشته شدن اونجا دیگه. خبر بعدی راجب انتقال سامانی موشکی ضد موشکی، در حقیقت یک سامانی ضد موشکی و دفاعی هست به اسم تاد که آمریکاییه، این دیگه منتقل شد به اسرائیل. و خب این میتونه خطر حملات موشکی رو کمتر هم بکنه، این اضافه بر اون گنبد آهنینه. و خبر بعدی راجب این خبر دیروز اومد بیرون راجب نیروهای حافظ صلح، در حقیقت اینا نیروهای دیدبان صلح هستن، نیروهای حافظ صلحی که در جنوب لبنان هستن. نتانیاهو یا دولت اسرائیل ازشون خواسته که مثلا اون منطقه رو ترک کنن و برن که بیرون از اون منطقه، چون ارتش اسرائیل اونجا میخواد عملیات انجام بده که اون قسمت ایرلندیش مثلا که قبول نکرده بوده که اون منطقه رو ترک کنه. این توییت فکر کنم مال اون هست. و ویدیوی دیگه که مرتبط با این خبر هست و خبر بعدی که منتشر شد راجب که ببینید دوستان، تجربه‌ای که من پیدا کردم، چیزی که من دیدم، دموکرات‌ها فقط نیستن، جمهوری‌خواه هم هستن، فقط دموکرات‌ها نیستن. به این نشون که در دوره جورج بوش که این هم خط نشون می‌کشید برای جمهوری اسلامی، 3 دفعه دست دادن با سفیر جمهوری اسلامی و همین آقای قومی در عراق در بغداد، همون زمانی که داشتن بمبای کنار جاده‌ای می‌ذاشتن، این سربازان بچه‌های آمریکایی رو می‌کشتن اونجا. و تمام اسناد و مدارک هم منتشر شد که اینا از ایران میاد، این بمبای کنرژدی از ایران میاد، یا وسایلش از ایران میاد، آموزشش داره از ایران میاد. ولی خب به جای اینکه جلوشون رو بگیرن، و دیدیم که زمان ترامپ چجوری میشه جلوشون رو گرفت، ولی به جای اینکه جلوشون رو بگیرن رفتن باشون دست، سه بار باشون مذاکره کردن، دست دادن. و به باور به اعتقاد من این نتیجهش این شد که در نهایت عراق رو سپردن به جمهوری اسلامی. من یادم هست سال 2010 و 2011 زمانی که از صدای آمریکا من و علی جمالی رو فرستاد به عراق، ما رفتیم بغداد و اونجا سیاسیون، یعنی حالا چه امنیتی چه غیر امنیتی، سیاسیون بغداد میگفتن که اینجا رو داره جمهوری اسلامی اداره میکنه، گفتن کسی اصلا جرأت نداره زد جمهوری اسلامی کاری بکنه. خب این زمانی بود که اصلا هنوز نیروهای نظامی آمریکا هم حضور داشتن اونجا، یعنی هنوز اون پادگان اصلی رو خالی نکرده. ببینید مثلا آخر 2011، یعنی 3-4 ماه بعد از اینکه ما رفتیم، که تمام مصاحبه بعدش هم رفتیم دو مرتبه، ما دسامبر 2011 هم رفتیم که زمان اوباما بود، اون موقع رسما ارتش آمریکا عراق رو ترک کرد و اون موقع صحبت این بود که سفارت آمریکا در عراق 10,000 تا نیرو داره. ببینید 10,000 تا، یعنی مثلا فرض کنید پنتاگون شاید مثلا 2,000-3,000 تا کارمند داشته باشه، وزارت خارجه آمریکا در همین واشنگتن 2,000 تا کارمند داره. 10,000 تا کارمند در سفارت آمریکا توی عراق یه عدد عجیبی، خودش یه پادگان رو گردن کلفته. خب اون موقع 10,000 تا هم نیرو بودن اونجا فقط تو سفارت آمریکا، و جمهوری اسلامی هم اینقدر آزادی عمل داشت، سه وضعی بود. حالا من یه دفعه حتما راجع به این مسافرت ها یک گزارش جداگانه بهتون خواهم داد با عکس‌ها و تصاویری که اونجا تونستیم تهیه بکنیم. جالبه، اتفاقای جالبی افتاد تو این دو تا مسافرت و اون مسافرتی هم که بعداً به سوریه رفتیم. همه اینا از طرف صدای آمریکا، مأموریت صدای آمریکا بود و گزارش خیلی خوبی هم اونجا تهیه شد. من کار فیلم برداری میکردیم، علی جمردی هم گزارشگر بود. و برگردیم به اخبار خودمون، این هم راجع به ارتباط این عکس بود. مستقیم داره با سپاه میجنگه، پس دیگه با نیروی نیابتی سپاه نمیجنگه، با خود سپاه داره میجنگه. و خب این فقط میتونه که این تنش ها رو به مرحله بالاتری ببره. و جالب هم هستش که هیچ کس حاضر نیست سمت دبیر کلی حزب الله رو قبول کنه. خیلی خنده داره این موضوع. و بعد تصویر بعدی راجع به این که اصلا لازم نیست خلبان کار زیادی انجام بده و غالباً یا هم فقط نشسته اونجا تا یه فیلم و تصویری ازش بگیرن که بگه من خلبانی کردم و نمیتونست خلبانی کرده باشه. و قاعدتاً هم خلبان ها، یعنی اینا دیگه حالا کسانی که آشنایی دارن به هواپیما و صنعت هوانوردی میدونن که خلبان ها یه عمر پرواز دیگه. یعنی مثلا شما باید از آخرین پروازت فرض کنین مثلا یه هفته حد اکثر گذشته باشه، مثلا چند ساعت گذشت، ساعتش هم مشخص کنه، 100 ساعت گذشته باشه، 200 ساعت گذشته باشه، و بعدم اینکه چند ساعت پرواز کردی خیلی مهمه. یعنی شما نمیتونید به خاطر اینکه رفتی لایسنس خبر خلبانی سسنا گرفتی بعد بیای پشت ایرباس بشینی. نه، شما بعد اول حداقل چند هزار ساعت به عنوان فرست آفیسر یا کمک خلبان اون بغل خلبان اصلی نشسته باشی و بعد هم چند بعد تازه میشید خلبان، میشید رو صندلی هم سمت چپ که الان قالیباف نشسته میشینه. و اصلا خیلی مسخره بود این کار. و اینی که الان این سردار خلبان به این کارا متوسل شده، به این ظاهر سازی های ابلهانه که اصلا معلومه که داره حقوق بازی میکنه متوسل شده، یعنی دستشون خالیه. یعنی برای این که حرف دیگه ای ندارن، چیز دیگه ای ندارن مردم سرگرم کنن، و بله برای این مجبورن از این کارا بکنن، از این دلغک بازی ها در بیارن. واقعا دلغک بازی بود این کارش، این آقای سردار خلبان. و خبر بعدی راجبه آقای عراقچی بود. من صدای این ویدیو رو نذاشتم براتون. این آقای عراقچی در مسقط در عمان هست و اینجا ازش میپرسن که خب این داستان چون میدونیم عمان در حقیقت محلل ایران، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بوده در این مدت و همیشه پادرمیونی میکرده، یا محلی بوده که جایی که از اون طریق جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها ارتباط میگرفته. و اینجا آقای عراقچی میگه که نه، این ارتباط قطع شده. صدای من نمیاد. خب فکر کنم صدا درست شد. بله، ببخشید. ببینید این تصویر آقای عراقچی است در برگردیم یه بار دیگه. عزم حوازتون. یه بار دیگه این تصویر رو بریم با هم. آقای عراقچی در مسقط عمان هست و اینجا عمان هم یه بار دیگه توضیح بدم که عمان هم همیشه نقش واسطه محلل بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رو داشته. حالا اینجا آقای عراقچی میگه که این ارتباطمون قطع شده و الان دیگه اون ارتباط وجود نداره، یعنی رابطه مستقیم با آمریکا رو نداریم از طریق مستقیم که از طریق عمان اون رابطه هم قطع شده. مثل اینکه مثلا سیمشو بریدن. و این مسخره است. این حرف یعنی چه قطع شده؟ خب شما اگه واقعا طالب صلح هستین، خب کاری نداره که هزار تا راه ارتباطی هستش که شما با آمریکا ارتباط بگیرین. و این به نظر من بازم یکی از همون داستانه هستش که میخوان دارن افکار عمومی رو یه جوری آماده میکنن، یا اینکه آمریکایی‌ها نمیخوان جوابشون رو بدن، ممکنه این باشه. ولی ارتباط که قطع نمیشه همینجوری، من اینکه آمریکایی‌ها نخوان که جواب بدن، یا این راهو آمریکایی یه طرفه قطع کرده باشن. این هم برای نشانه خوبی برای جمهوری اسلامی در کلیتش چیز خوبی نیست. و خبر بعدی راجبه انتقال جنازه عباس نیلفروشان به عراق هست. امروز تشییع جنازه شد در کربلا و اتفاقا حالا اینی که چرا بردن کربلا عباس نیلفروشانو، احتمالاً رهبر فرسودگان زیر بار نرفته که دو مرتبه بیاد اونجا خطبه نماز میت بخونه، یا اینکه توی زیر زمین جای قایم شده نمیخواسته آفتابی بشه، برای همین بردن طرف رو به جنگ بیارنش ایران، بردنش عراق تشییع جنازه کردن. حالا چرا عراق و کربلا؟ هیچ توجیه دیگه، بعد شیعیان هستن دیگه، از این توجیهات دارن یا هر چیزی رو توجیه میکنن. به هر حال آقای عباس نیلفروشان رو به همراه اون دو تا پسرش هم رفتن اونجا توی این تشییع جنازه شرکت کردن. مثلا که روز قبلش یک گزارشی باهاشون پر کردن که بخشی از اون گزارش رو من براتون انتخاب کردم. البته اینجا صداشو قطع کردم. اینجا راجع به اینه که مثلا این پسراش دارن میگن که این همیشه کنار سید بوده، سید یعنی حسن نصرالله بوده، و به اصطلاح تقریبا شاید وزیر جنگ حسن نصرالله بود این آقای عباس نیلفروشان. خیلی آدم. و اینجا هم توی یکی از همون جلسات عملیاتی یا یه چیز شبیه این بوده که وقتی بمب میندازن حسن نصرالله رو خفه میکنن، آقای عباس نیلفروشان هم باهاش خفه میشه. و این هم درس خوبیه برای تمام این بچه بسیجی ها و سپاهی ها و اینا، ببینن آخر عاقبت اینه. حالا الان اینا رفتن به بهشت و زندگی رو ازشون گرفتن خیلی راحت و قربانی شدن برای نیاتی پوچ، برای وعده های پوچ یه سری آخوند دیوانه مالی خولیایی و اینجوریه دیگه خلاصه. و یه تیکه دیگه این گزارش که به نظرم جالب بود و با صدا براتون پخش میکنم، اینم ببینیم با هم.
پوری هم نقش داشتن درسته؟ میگید یه مقدار از
والحمدلله رب العالمین یک سلسله عملیات هایی رو راهبری کردن در سوریه و خب نقش خیلی الحمدلله رب العالمین مثبت ایفا کردن و رفقا خاطراتی تعریف میکنن که حاج قاسم چه نکاتی رو همون هین پشت بیستیم با حاج عباس گفت و از نقش عملیات لبنان چه تغییراتی داشت که حالا انشالله بماند برای بعدن.
بله الحمدلله رب العالمین، الان حاج عباس در بهشت هست کنار هم حاج قاسمشون و اینجوری هم دیگه خلاصه رفتن به دیار باقی. و این هم ثمره این کار است. فقط من اینو بگم که در سوریه در هم موقعی که الحمدلله رب العالمین اونجا بود 500 هزار نفر آدم کشته شدن، 500 هزار تا سوریه‌ای بچه پیر و جوان کشته شدن در سر بمبارون همین کارهای همین آتش پراکنیایی که جمهوری اسلامی میکرد و مردم سوریه متنفر بودن از ایران. ببینید ما میگیم جمهوری اسلامی ولی اونا میگن ایران و این نام ایرانی که داره از بین میره و وقتی میگن ایران یعنی شامل همه ماها میشه. و این واقعا من اون سفری که به سوریه رفتیم خیلی واقعا دردناک بود برام که میدیدم اینقدر اینا این مردم سوریه متنفرن از ایران و یه جوری میتونم بهتون بگم که خطرناک بود که ما بگیم ما ایرانی هستیم در این حد، اینقدر اینا متنفر بودن از ایران به خاطر کارهایی که همین حاج عباس و حاج قاسم و اینا داشتن اونجا میکردن. و 500 هزار تا سوریه‌ای کشته شدن، چندین میلیون سوریه‌ای آواره شدن به اروپا و جای مختلف ترکیه. من حتی تو کمپ‌های پناهنده‌ها رفتم تا به اونجا هم سفر داشتم و صرف صدای آمریکا. اونها هم گزارش‌های جالبی حالا یه دفعه شاید راجع به اونها هم صحبت کنم، حتما عراق و سوریه ولی حتما جداگانه برنامه راجعش خواهم ساخت. و خلاصه این هم مربوط به این فعالیت ها بود. و قسمت آخر راجع به این یه عکسی بود که اینا داشتن آورد نشون داد که این عکس هم عکسی هستش که هر چهارتاشون الان در بهشت هستن کنار هم دیگه، حالا بهشت جهنم نمیدونم ولی به هر حال دیگه تو این دنیا نیستن، توی اون دنیا. و این هم بگم نحسی این شیخ حسن نصرالله که با هر کس عکس گرفته الان اون دنیاست، فقط مونده خامنه ای فکر کنم. و در ضمن یکی دیگه از افرادی هم که با این سید حسن نصرالله را عکس گرفته این آقای حاجی زاده است که اخیراً یک مدالی هم از خامنه ای گرفت. این همون کسی که فرمانده همین پدافند و اونم موشک پراکنیه و زمانی که هواپیمای اوکراینی رو ساقط کردن همین آقا فرمانده بوده و خامنه ای هم بهش الان مدال داد به خاطر اینکه مثلا به اسرائیل مشک برگنی، ولی یه همچین آدمی مدال میگیره در جمهوری اسلامی. حالا صحبت از سپاه و فرمانده سپاه شد، از این چهره خبری در دست نیست. ایشون میشناسینش دیگه، این آقای اسماعیل قانی الان مفقود الاثر شده، هیچ خبری ازش نیست. جمهوری اسلامی هم به رو خودش اصلا نمیاره که این کجاست، چی شد این آقای قوانی. بی خود نبود که اون روز کشته شدن رئیسی با این هیبت وارد انظار عمومی شد، دوتا جلیقه زده گوره رو هم دیگه پوشیده بود و خلاصه اینجوری بود دیگه. حالا الان ایشون مفقود الاثر شدن، خبری ازشون نیست. فرمانده سپاه قدس حالا قایم شده، دستگیر شده، کشته شده. جمهوری اسلامی که اصلا صداشو در نمیاره، یعنی یه جوریه که نمیشه نشونش داد دیگه. حتما حالا اگرم دستگیره یه جوری سرصورتش یه شکلی که نمیشه نشونش داد، یا اینکه واقعا شاید کشته شده. به نظر من اگرم جاسوسی کرده باشه جمهوری اسلامی میکشتش، میگه آره اینم ترورش کردن. حالا ببینیم چی میشه دیگه. فعلا الان نزدیک چند روزی فکرم داره، تقریبا یه هفته میشه که خبری از آقای اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس نیست. سپاه پاسداران 5 شاخه است به غیر از نیرو هوایی دریایی و زمینی. یکیش سپاه قدس، چهارمیش یادم نیست چیه. حالا با شرم سبزواری که برنامه گذاشتیم راجع به اینم ازش سوال میکنم که ببینیم 5 نیروی سپاه چیه. یکیش خلاص قدس. میخوام بگم که این فرمانده یکی از این نیروها الان که معروف ترینش هم هست الان گم شده، مفقود الاثره. جمهوری اسلامی هم به رو خودش نمیره. این گوشه ای از اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی. اینو میگم برای برادران ارزشی ببینن که کجای کار وایسادن و چه آینده ای در انتظارشونه. امیدوارم چشاشون باز کنن بیدارشن. و بعد هم و اما در همین حین اتفاقات دیگه هم داره میفته در ایران. یک اعتراضاتی به صورت هماهنگ بازنشستگان مخابرات در تهران و شهرهای دیگه که حالا اینا تصاویرش هست، من بخونم چه شهرهایی هست. در اهواز، تهران، خرم‌آباد، سنندج، مریوان، اردبیل، اصفهان، ایلام، بروجرد، تبریز، رشت، شیراز، کرمانشاه، همدان. از این شهرها تصویر منتشر شده که یعنی به صورت همزمان امروز یک اعتراضات گسترده و دامنه‌داری بازنشستگان مخابرات برگزار کردند و به نظرم اومد که اینم خبر جالبی باشه. یه خبر دیگه راجع به کارمندان صنایع نفتی بود، حالا بیشتر به عنوان پارس جنوبی منتشر شد. خب میدونید پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گازی جهانه، بزرگترین میدان گازی جهانی که داره ازش بهره برداری میشه. حالا ممکن معادن منابع دیگه هم باشه ولی هنوز بهره برداری نشده، ولی این منبعی که داره ازش بهره برداری میشه پارس جنوبی از تمام میادین گازی دیگه بزرگتر در کل دنیا و فقط پارس جنوبی به تنهایی میتونه 10 سال انرژی فسیلی کل کره زمین رو، کل مردم این چند میلیارد جمعیت کره زمین رو تامین بکنه. انقدر اینجا ثروت خوابیده که خب یه مدتی که گفتن آقا ما تکنولوژی نداریم بنز کافی بهره برداری کنیم، همه رو داشت قطر در می آورد. اصلا دلیل شکل گرفتن کشوری به اسم قطر همین میدان گازی پارس جنوبیه. یعنی شما این شبه جزیره عربستان نگاه کنید، حجاز رو، خب یه عمان و یمن رو ازش کندن، این برم امارات ازش کندن، قطر هم ازش کندن. تجزیه اینجوریه دیگه، قطر هم ازش کندن فقط به خاطر اینکه این میدان گازی جدا بشه از بقیه این منطقه و کویت. اینا همش همون میتونه یک کشور بشه کل این منطقه، ولی الان این همه کشور شده به خاطر اینکه خورد بشه این ثروت و هر کدوم زیر دست این مدیریت هر کدومش فرق کنه، یک پارچه نباشه، خب ضعیف‌تر میشه دیگه. در کل حالا هر چه آدمی که اینا گوش به فرمانن و همراهن و اینا، به هر حال حالا برگردیم به پارس جنوبی. اعتراضات کارگران، کارکنان، این حالا فرقی نمیکنه از مهندسش تا کارگران جزءش، همه با هم اعتراض کردن. به نظر من بیشتر میتونیم بگیم صنایع نفتی جنوب ایران هست که این اعتراضات رو انجام دادن. هم فیلم اومد هم تصاویر زیادی، عکسای زیادی منتشر شد از این اعتراضات. خب این کارگران یا مهندسانی که در این شرایط سخت از نظر گرما و حالت آب و هوایشو میگم دارن کار میکنن، خیلی بهشون اچاف میشه. این هم داره از اونجا ثروت خارج میشه و درآمد داره دولت و به اینا حقوق، حتی حقوقشون سر وقت هم نمیدن بهشون و این به هر حال خیلی ظلمه دیگه. و اینجوری اومدن اعتراض کردن دیگه، جون به لب شدن دیگه، اومدن اعتراض کردن. و این امروز، اینم امروز اتفاق افتاد، البته تو این چند ماه گذشته بارها این اتفاق افتاده، هنوز خبری نشده. چیزی که ما میخوایم برای آینده ایران همینه، اینی که این کارگر حقشو بگیره، یعنی یک شفافیتی باشه، معلوم بشه آقا از این پارس جنوبی چی داره برداشت میشه، چقدر داره برداشت میشه، چقدر درآمد داره این پارس جنوبی، چقدرش میره تو خزانه مشخص بشه، چقدرش داره به این شرکت ها میرسه و این کارگران و کارمندان متناسب با این زحمتی که میکشن حقوق بگیرن. نه اینکه مثلا کارگری که داره برای شرکت قطری کار میکنه 4000 دلار حقوق بگیره، بعد این 200 دلار حقوق بگیره، کارگر ایرونی 200 دلار حقوق بگیره، این ور خلیج فارس، یعنی فاصله ای هم با هم نداره، روی همون میدان گازی دارن کار میکنن. و چیزی که ما میخوایم برای آینده ایران اینه، اینه که این شفافیت درست بشه. حالا جمهوری میخواد بشه یا پادشاهی میخواد بشه، اینش اونقدی مهم نیستش که این قسمت مهمه. یعنی من دارم فقط به نیروهای سیاسی میگم وقتتون برای این چیزا تلف نکنین، به دنبال این چیزا باشین، سعی کنین مردم رو آگاه کنین، به مردم یاد بدین که چی باید بخوان، حقشون چیه، مطالبهشون چیه. و خوشبختانه اینا در داخل داره اتفاق میفته. برای همینه که من بارها تاکید میکنم که نیروهای فعالین داخل کشور، حالا نه سیاسی، هر کلن کسانی که دنبال میکنن این اخبار رو یا دنبال حق و حقوقشون هستن، خیلی جلوترن از فعالین سیاسی خارج از ایران که تازه محیط بازتری دارن، امکانات بیشتری دارن، درآمد بیشتری دارن، میتونن خیلی موثرتر از این چیزی باشن که الان هستن. ببینید این رای که الان، حالا من میبینم حتی در همسان سالای خودم خیلی درگیره، نمیدونم این دستبندی های سیاسی هستن، عاقبتتون میشه همین نیروهای سیاسی 60-70 ساله‌ای که به هیچ جا نرسیدن. ببین 40 سال اینا به قول خودشون دارن مبارزه میکنن، یه میلیمتر هم جمهوری اسلامی رو عقب نبردن، به هیچ جا نرسیدن، هیچ کار مفید موثری انجام ندادن. این دیگه کار، این دیگه از خودم در نمیارم، اگه دادم بیان بگن چیکار کردن، نکردن. خب شما اون راه نرین دیگه، شما بیاین فقط به ایران وفادار بشین، به هیچ کس نمیخواد وفادار بشین، به تاریخ و فرهنگ ایران وفادار بشین، کنار مردم ایران بشین، همراه شین با حرکت مردم ایران، براشون تعیین تکلیف نکنین از اینجا. اینو ببخشید دیگه، نمیخواستم راجع به این چیز حرف بزنم، ولی دیگه واقعا دلم میسوزه بخاطر اینکه این انرژی خیلی انرژی محدودیه. شمایی که داری فعالیت به قول خود سیاسی میکنی، وظیفه داری بری تاریخ ایران رو بخونی، وظیفه داری. اگه تاریخ رو نخونی نمیفهمی این سیاست رو. برو تاریخ بخون، برو با فرهنگ ایران آشنا شو. اگه میخوای برای ایران تلاش بکنی، کاری قدمی برداری، باید وظیفه داری بری فرهنگ ایران رو بشناسی، بشناسی این فرهنگ رو. این همه منابع داره، این همه الان داره مطالب منتشر میشه، این همه داره محتوای فرهنگی منتشر میشه تو همین یوتیوب. من میبینم واقعا کیف میکنم، خیلی محتوای فرهنگی عالی داره منتشر میشه، چه در تفسیر شعرها و چه تا خود مطالب تاریخی، خیلی مطالب محتوای تاریخی زیادی روی حتی همین یوتیوب داره منتشر میشه، حالا جای دیگر هم نمیگم. خودتونو ادوکیت، خودتونو دانش خودتونو ببرین بالا. حالا اگه حوصله کتاب خوندن نداریم، این کتاب صوتی گوش بدین، برید این ویدیوها رو ببینید. اگر مخصوصا با روی صحبتام با کسانی که میخوان دارن فعالیت سیاسی میکنن یا علاقمندن که فعالیت سیاسی بکنن یا برای ایران یه کاری بکنن، و اگه نمیخواین تاریخ بخونین یا فرهنگ ایران رو بشناسین، لطفاً خواهش میکنم ازتون برادران دوستان، دست از سر ایران بردارین، ولش کنین ایرانو. اگه دوست دارین ایران رو، دوست دارین یه کاری بکنین برای ایران، برین تاریخش یاد بگیرین، برین فرهنگش یاد بگیرین و فقط هم به ایران وفادار بشین دیگه، گرفتار این گروه و اون گروه و چپ و راست نشیم لطفاً. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو توجه کردین، ببخشید که این آخرش که خورده اضافه شد، اگه صحبت کردم ناراحتتون کردم، تا دری بعد، بدرود.